تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 90 سوره بقره، ابتدای آیه 124.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکة اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. رحمان الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب شب لیلة الرقائب، شب رقائب، لیله رقائب، اولین شب جمعه ماه رجب، شب ولادت امام هادی علیه السلام و شام ولادت امام باقر علیه السلام، بسیار موقعیت مهم، حساس و از نظر حیات معنوی حیاتی که یه آداب خاصی رو برای ما معین کردن که احساس خود بنده این هست اگر ما یک مرحله بسیار حساسی رو در پیش داریم، ورود به اون مرحله یک امتحان خیلی حساس سرنوشت سازی میخواد، مثلا برای این که در رابطه با این عالم مادی من بتونم تا حدودی به اندازه فهم خودم مجسم کنم، کنکور رو در نظر بگیرید و ورود به یک مراحل تحصیلات عالیه. کسانی که این امتحان رو حساس میدونن و براش ارزش و اهمیت قائلن، از یه مدت قبلی بعضی کارا رو میزنن، بعضی دید و بازدیدها رو، بعضی مجالس رفتنها رو، بعضی استراحت و تفریحهای سالم رو، حتی مثلا فرض کنید طبق روال عادی اگر رادیو گوش میکرده، تلویزیون میدیده، معمولا اینها رو میزنه، متمرکز میشه نسبت به اون امتحانی که در پیش داره خودش رو آماده کنه. ما انسانها باید برای جهان بعد و قیامت خودمون رو آماده کنیم. این اعتقاد ماست در فرهنگ اسلامی ما. اصلا حیات دنیوی و زندگی چند روزه این عالم از دید قرآن کریم و روایت هدف نیست، وسیله است. وسیله برای کسب شرایط لازم حیات واقعی اخروی. اما مشغله دنیوی و سرگرمی‌های روزمره زندگی ما را غافل می سازد. به قول قرآن کریم یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. غافل می شن. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، همین ظاهر زندگی دنیوی را می بینن، و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت غفلت می برزن. و حال این که والآخرت خیرون و ابقا. گاه گاهی خداوند یه آداب خاصی رو در یک زمانهای معینی برای ما معین کرده، این یک تلنگری باشه، یه هول دادنی باشه، یه توجه بخشی بیشتری باشه که ما کجاییم، چه کار داریم میکنیم. اگر به ما میگه سر به سجده بگذارید، 70 بار بگید سبوح قدوس رب الملائکت و روح، یا بین این دو سجده 70 بار اون ذکر رو به زبان بیارید که خدایا از اون چه که تو میدانی از او بگذر، رب اغفر، خدایا عفو کن و ببخش، چشم بپوش از اون چه که تو میدانی نسبت به من، یعنی یه مقدار این تکرار تلقینی بشه، توجهی بشه، یه تکانی در من ایجاد کنه، من در محضر خدا هستم، بنده خدا هستم، به سوی خدا در حال حرکتم، آیا زندگی من زندگی خدایی هست یا نه. اولین شب جمعه رجب رو معین کردن نسبت به این مسئله حساسیت نشون بدید. شما اگر در مستحبات دین ما دقت کنید، غیر از ماه مبارک رمضان که ماه مهمانی خداست دیگه، یعنی تمام این ماه ما در سر سفره خدا نشستیم، نفس کشیدنش عبادت، خوابیدنش عبادت، خوردنش عبادت و هاکذا، غیر از ماه مبارک رمضان هیچ ماهی از 9 ماه از 11 ماه دیگر به اندازه ماه رجب و شعبان ما آداب مستحبی نداریم. اونقدر برنامه های مستحبی و اهمیت در ماه شعبان و رجب ما داریم، دو ماه قبل از ماه رمضان، که یکی از بزرگان علم اخلاق و عرفان اسلامی این برداشت رو کرده که من این برداشت رو لذت میبرم، نوعاً هر سال در رجب یه اشاره میکنم و میگذرم. فرمودن اگر شما مهمانی ظاهری دنیوی بخواید برید، معمولاً به اندازه ای که برای صابخانه احترام قائل بشید و برای اون جمعی که میخواید در اون جمع حاضر بشید ارزش قائل باشید، سعی میکنید به خودتون برسید. شده که انسان با لباس توی منزل، مثلا با لباس خواب یا با لباس کارش که الان آغشته به یک سلسله، مثلا گرت و غبار و روغن و چربی و چیزای دیگه است، با این بیاد بره توی یک همچو مهمانی که برای این مهمانی ارزش و اهمیت قائله، میگه این توهین به صاحب خونه است، این جسارت به اون داماد یا عروسی است که ما رو دعوت کردن توی این جشن، من محل به اینا نگذاشتم. لذا در عرفیات به ما میگن یه مقدار رعایت کنید، نه تند روی کنید در تشریفات، نه هم اینجوری که بی توجه باشه، انسان یه مقدار به ظاهر خودش میرسه، وارد میشه. این در مهمانی های ظاهری است. ماه رمضان مهمانی باطنی است، خدا ما رو دعوت کرده، ما همیشه سر سفره خدا هستیم، ولی ماه رمضان یه دعوت خاصی صورت میگیره از همه ما انسان‌ها که بیاید من یه دعوت خاصی دارم. دو ماه رجب و شعبان رو دادن که خودمون رو تمیز کنیم. همونطوری که برای یک مهمانی معمولی شستشوی جسمی میکنیم و به سر و صورتمون از نظر ظاهر میرسیم و لباس ظاهرمون رو مرتب میکنیم تا در اون مهمانی حاضر بشیم، برای مهمانی خدا رفتن که مهمانی جسمی نیست، مهمانی روحی است، مهمانی قلبی است، دو ماه رجب و شعبان رو قرار داد و به ما فرمود در این دو ماه شستشو کنید خودتون رو. اگر این جمله را که میخوانید عین رجبیون که در مزامین روایات ما این فراوان وجود داره، کجا هستن رجبیون، یعنی اونهایی که در ماه رجب به این معنی توجه پیدا میکنن، ماه آغاز شستشو دادن قلب و روح. اگر تا این لحظه من خودم رو برای مهمانی خدا رفتن آماده نکردم، از این دو ماهی که باقی مونده خودم رو آماده کنم برم جلو. لذا اگر امشب نماز لیلة الرقائب خوندن، دعا کردن، کمی طول کشید، جلسه عقایدمون تعطیل شد، شاید از باب این که این آداب مخصوص بین نماز مغرب عشا بود، اگه انجام نمیدادیم فوت میشد و حیف بود. لذا امشب رو ما بحث عقاید رو تعطیل کردیم، ان شاء الله هفته بعد نه بحث عقاید جای خودش باقی است. این یک مطلب. مطلب دوم، امروزی که گذشت روز ولادت امام باقر علیه السلام بود، فردا به روایتی روز ولادت امام هادی علیه السلامه. دو موجود برجسته از برجستگان عالم وجود در این دو روز، از طرف دیگر شب جمعه، اونم لیلة الرقائب، ساعات و دقائق و لحظات اونقدر پرخیر و برکته که اگر انشاءالله خدا کمک کند و بتوانیم ارتباطی با عالم معنا برقرار کنیم، در این عالم معنا فیض همچنان جریان داره، مثل باران تندی داره از عالم بالا به سوی خلق سرازیر میشه. ما ایم که باید انشاءالله از زیر این پوشش های خیلی زخیمی که نمیگذارد این باران رحمت به ما نفوذ کنه، یک کمی سرمون رو ببریم اون طرفتر، این لاک رو یک کمی بشکنیم تا انشالله برخوردار بشیم. و من این رو به فال نیک میگیرم که این آیه عظیم بحث امامت و ولایت نوبت بحثش رسیده به امشب. واقعا این رو به فال نیک میگیرم و امیدوارم این یک ایدی معنوی و الهی برای ما باشه که انشالله از این آیه اون ثمره روحانی و معنوی را که خدا مورد نظرش از نزولش بوده به همه ما برسد انشاءالله. خب آیه شریف 124 سوره بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. و اذ، یاد بیارید، توجه پیدا کنید، اذ ابتلا، ابتلا آزمایش کرد، مورد امتحان قرار داد ابراهیم ربه، ابراهیم را ربش، خدایش، پروردگارش، به کلمات، فعلا میگم به کلمات تا انشاءالله بحث کنیم منظور چیه، فأتمهن، و به اون حد عالیشم رسود، به اتمامش رسون، به اون مرحله نهایی تمامیتش. قال، فرمود، یعنی خدا گفت، انی، به درستی که من، جائلک، قرار دهنده ام تو را، قرار میدهم تو را، للناس، برای انسانها، اماما، امام. قال، ابراهیم گفت، و من ذریتی، آیا در نسل من، ذریه من، بچه های من هم؟ قال، خدا فرمود، لا ینالو عهدی، لا ینالو، نمی رسد، نائل نمی شود، به او دسترسی پیدا نمی کند، عهدی، عهد مرا، از ظالمین، اونهایی که ظالمه. یکی از آیاتی است در قرآن کریم که از نظر اعتقاد به امامت تز شیعه را با کمال صراحت ثابت میکنه، یعنی اگر بر فرض ما به حدیثی هم تمسک نجوییم، فقط و فقط بخوایم از قرآن استفاده کنیم، این آیه عقیده ما شیعیان رو ثابت میکنه. چطور؟ حالا عنایت بفرمایید، به اندازه‌ای که فرصت امشب ایجاب میکنه که خیلی هم خسته نشید طول کشیده عرض میکنم. عقیده شیعه راجب به امامت چیست؟ عمده اختلاف شیعه با سنی، در این نکته است که الان عرض میکنم. آیا سنی میگوید پیغمبر جانشین نمیخواهد؟ نه، سنی هم میگه پیغمبر جانشین میخواهد. آیا سنی میگوید امام که جانشین پیغمبر است رئیس دین و دنیای مردم نیست؟ چرا، سنی هم این رو قبول داره، عین شیعه. شیعه میگه پیغمبر جانشین میخواد، سنی هم میگه میخواد. شیعه میگه امام و جانشین پیغمبر رئیس دین و دنیای ملت مسلمان است، سنی هم میگه امام جانشین و خلیفه پیغمبر رئیس دین و دنیای امت اسلامی است. فقط و فقط فرق در اینجاست، شیعه میگوید این امامت یا خلافت انتصابی است، نسب کردنی است. انتصاب با صاد، نسب کردنی. کی باید نسب کنه؟ خدا. پیغمبرم حتی نه، خدا. همونطوری که پیغمبر را خدا معین می کند، امام را هم خدا باید معین کند. پیغمبر از طرف خدا مأمور معرفی است. چون پیغمبر بین خدا و خلق قرار گرفته، همان گونه که به خلق خدا میگوید آی مردم خدا گفته است نماز بخوانید. خب خدا در قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، نماز بخوانید. پیغمبر میاد میگه خدا گفت نماز بخوانید، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید، ببینید همونجوری که من دارم میخونم. لذا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه نیکوی شماست، سرمشق شماست، هر کاری که کرد شما هم دنبالش حرکت کنید، این کار رو بکنید. این پیغمبر از طرف خدا به خلق خدا میگوید خدا گفته است امام این باشه، خدا گفته است جانشین این باشه. این رو شیعه میگوید. سنی چی میگوید؟ میگوید ما جانشین پیغمبر خلافت امامت رو قبول داریم، منتها انتصابی نیست، انتخابی است. انتخابی یعنی بعد از پیغمبر امت اسلامی، سران قوم مسلمان به قول بعضی از متکلمینشون اهل حل و عقد، یعنی اونهایی که میتونن جزء متفکرین جامعه باشن، مینشینن شخصی را به عنوان جانشین پیغمبر انتخاب میکنن. حال که این شخص انتخاب شد، همه اون مقاماتی را که بنا بود پیغمبر داشته باشد، این شخصی که بعد از پیغمبر مردم او را انتخاب کردن، او همه اون مقامات را دارد. پس از نظر سنی امام و جانشین پیغمبر انتخابی است. از نظر سنی، از نظر شیعه امام و جانشین پیغمبر انتصابی است، خدا باید نسب کند. این آیه حالا در این زمینه چی میگه؟ به میزانی که امشب میتونیم بحث کنیم، عرض کردم در یک جلسه قطعا تموم نمیشه بحث، مخصوصا من بعضی تکه ها رو از تفاسیر اهل سنت هم میخوام براتون بخونم اونا چی گفتن، متفکرینشون راجع به این آیه چی میگن. قوی ترین مفسر اهل سنت فخر رازی است. شما از فخر رازی به عنوان یک مفسر و متفکری که در آیات قرآن کریم مخصوصا علیه شیعه حرف زده باشد، قوی تر پیدا نمی کنید. اینو با اطلاع خدمتتون عرض میکنم. هرچه بعد از فخر رازی از دانشمندان اهل سنت نوشتن، من حاضرم متن و عبارتشو در نوشته ها به شما نشون بدم که از این تفسیر کبیر فخر رازی گرفتن. این 30 جلده، یک دوره اول تا آخر قرآن رو بحث کرده، تفسیر نوشته، مفصلم احتمال میده، بحث میکنه، اشکال میکنه، بعد از دید خودش میاد توضیح میده. در جلد 3 و 4ش که در یک مجلده، به این آیهی که ما الان بهش رسیدیم، 124 سوره بقره، به این آیه رسیده. قسمتهایی رو از این تفسیر میخونم. تفاسیر بعد از فخر رازی رو انشالله میارم شبهای جمعه بعد، که ببینید مطلبی که گفتن از این کتاب گرفتن.
چی میخوان بگن؟ جوابش رو از تفاسیر شیعه عرض میکنم، شما خودتون بررسی کنید. اول منهای این که از اصلا ما نظر کسی دیگه رو فعلا بخوایم، یک کمی نگاه کنیم به این آیه، ببینیم چی ازش برداشت میکنیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، و اذ ابتلا، ابتلا یعنی چی؟ ابتلا یعنی آزمایش، یعنی امتحان. خدا پیغمبرش آزمایش میکنه؟ بله. اصلا در قرآن از باب نمونه من چند آیه براتون بخونم که سنت خدا و روال پروردگار برای ما انسانها اینه که ما رو در امتحان و آزمایش قرار بده، نه بدین جهت که خدا نعوذ بالله نمیدونه یه معلم 100% هم توی کلاس بدونه شاگرد ایکس چه رتبه ای داره. یکی از رازهای امتحان اینه که خود شاگرد بفهمه واقعا در چه پایه‌ای قرار داره. ممکنه مخصوصا برای ماها که خب سالها کلاس میریم و درس میگیم زیاد اتفاق افتاده. یه دانشجو میاد میگه من تعجب میکنم، توقع من از ورقه من 20 بوده، شما به من 15 دادید. میگیم بسیار خوب، ورقه رو در بیارید ببینن. ورقه رو میذاریم جلو خودشون، میگه حساب خونه با بازار جور در نمیاد، اون چرا که او در ذهن خودش تصور میکرده صحیح نوشته، وقتی جوابشو بهش نشون میدیم شروع میکنیم توضیح دادن، میگه ها پس اینجا اینجوری بنا بود باشه، پس اینجا اینجوری بنا بود باشه. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، میفرمود در درس خوندن و بحث کردن هیچ موقع مثل آبکش نباشید. آبکش توی آب پره، همین که در میارید هیچی توش نیست. بعضی ها توی جلسه بحثی یا در ضمن خوندن یک کتاب مثل آبکشی که تو آب پره، میگن همه چیزو فهمیدیم. میگن خیلی خوب بفرمایید چی بود. تا میگید بفرمایید چی بود دیگه نمیتونه توضیح بده، یا بنویسید چهار کلمه چی بود. گاهی وقتا امتحان برای اینه که به خود فرد بقبولانن و بفهمانن که ببین در چه پایه‌ای قرار گرفتیم. بعضی وقتا ما یه ادعایی میکنیم، تا امتحان و آزمایش پیش نیاد نمیتونیم خودمون رو نشون بدیم. من یادمه یه بار تو این جلسه گفتم، مال خیلی قبله، شاید حدود مثلا 18-19 سال قبل یا بیشتر، توی صحرای عرب منا، حاجیانی که ایام حج تمتع مشرف شدن میدونن که خب فصل گرمان بود، خیلی هم گرم بود، آتش چجور بر افراد غلبه میکنه. نوعاً افراد خب توی این گرما، توی این شدت آتش، توی این مشغله عبادی، روحیاتش در این گذرگاه ها بروز میکنه. پیش آمد برای ما، شب داشتیم توی مسیر از عرفات به مشعر میرفتیم، ترافیک سنگینی شد، احساس کردیم اگر پیاده نشیم و ندویم ما وقت شرعی رو در مشعر نخواهیم رسید. پیاده شدیم، دویدیم، اونقدر گرم بود که ساعت 12 شب گاهی ما روی ماسه ها قرار می گرفتیم پامون می سوخت، گرما هنوز انقدر باقی بود. و به بعضی از این ماشین ها می رسیدیم که آب سرد و کلمنی داشتن، می گفتیم یه لیوان آب به ما بدید، می گفتن نمیدیم. ممکنه من در مقام ادعا خیلی ادعا کنم، اما توی بزنگاه که آدم می رسه می بینه چجوری. رسیدیم تو منا، به این فشاری های آبی که بود افراد آب می ریختن، رسیدیم برای خودم پیش اومد فشار میداد این ظرف رو آب پر کنه، میشه یه لیوان به من بدید؟ آ من تشنم، میخوام خودم بخورم. این من خودم رو میگم، نه اینکه دیگران. خیلی وقت یه ادعاهایی میکنم، اما تو بزنگاه آزمایش که قرار گرفتم اینجا معلوم میشه من چقدر واقعا مرد خدایم، چقدر هوای نفسم رو برش غلبه کردم. من از یه لیوان آب نمیتونم بگذرم، خودم تشنم، گرما زدم، یه لیوان آب دستمه، یه پیرمردی الان محرم میلرزه میگه لیوان آب رو بده من، میگم نه خیر تشنم، زود سر میکشم. یا نه میرسم به این فشاری آب سرد، نمونه میخوام عرض کنم، لیوان آب پر کردم، این پیرزنی که میلرزه میگه میشه یه لیوان آب به من بدی، میگم بذار بخورم بعد بد بدم. یعنی انقدر من استادگی ندارم اول بدم او بخوره بعد خودم بردارم. بعضی وقتا دیده شده متدینین تو دعاهاشون میگن خدایا ما را در بوته آزمایش قرار نده. این دعا غلطه، اصلا خدا ما را آفریده در این دنیا آزمایشمون بکنه تو این دنیا. الف لام میم احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا وهم لا یفتنون. خیال کردی همه تو بوته آزمایش قرار میگیریم، دعا کنیم خدایا یاریمون کن در این بوته آزمایش نلغزیم. همه تو امتحان قرار میگیرن. یک راز امتحان اینه که برای خود ما معلوم بشه، راز دوم امتحان برای دیگران معلوم بشه. یه معلمی سر کلاس میخواد به یه شاگردی خیلی بیشتر محبت کنه، خیلی بیشتر توجه کنه، دیگران براشون سوال میشه، تو بوته امتحان قرار میده، به دیگران میگه ببین در امتحان چگونه اگر خدا کائنات رو برای امام حسین علیه السلام تسلیم کرده، کربلا رو هم گذاشته تا به همه نشون بده که تو گودال قتلگاه هم امام حسین میگه الهی رزن به رضائک. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یکی از انبیای برجسته است در عالم انبیا، در دنیای نبوت خدا این ابراهیم رو مورد آزمایش قرار داده. من چند آیه اجازه بدید از قرآن راجع به امتحان خیلی سریع بخونم ردشم. سوره صافات از آیه 101 به بعد تا آیه 106، من دو تاشو میخونم، بقیه شو اونایی که میخوان خودشون مراجعه کنن. راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم وقتی مأمور شد از طرف خدا که پسرشو قربانی کنه، قال به پسرش گفت یا بنی پسرم انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسر جانم من در عالم رؤیا که رؤیای صادقه او که وحی است از خدا دریافتم که میخوام تو رو ذبح کنم، باید قربانیت کنم. فنظر مازا ترا، پسرم نگاه کن چه میبینی، نظرت چیه؟ پدر داره به پسر در میان میذاره، فرزندم خدا منو مأمور کرده قربانیت کنم، نظرت چیه؟ قال یا ابت افعل، بابا جون انجام بده این کارو به جا بیار، مأموریت ما تؤمر اون چرا که مأموری، پدرم انجام بده اون چرا که مأموری. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، الله اکبر، به زودی ستجدنی، زود است بیابیم دریابیم که از صابرینیم انشاء الله، یعنی ما نسبت به امر پروردگار صبوریم، از میدون در نمیریم، انشاء الله وای میستیم. تا میرسه به آیه 106، این چند آیه همینجور راجع به پدر و پسر صحبت میکنه. آیه 106 میفرماید ان هازا لحول بلاء المبین، اینجا بلا یعنی آزمایش، ابتلا. این مطلب یک آزمایش آشکاری بود، یک امتحان بسیار روشنگری بود که در عالم هستی هم ابراهیم رو نشون بده کیه، هم پسرش اسماعیل رو معرفی کنه کیه. این یک. سوره قلم آیه 17 راجب بهشتی ها خداوند می فرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه از اقسمو، کلا قسمت بعدیش بمانه، انا بلوناهم، ما اونا رو مورد امتحان قرار دادیم. یه عده ایست که راجبش در آیات قبل داره صحبت میکنه، کاری ندارم. کما همونگونه که بلونا اصحاب الجنه، بهشتیان رو امتحان کردیم، یعنی اونایی که اصحاب جنت شدن به اون درجات بالا رسیدن، اینا بدون امتحان نخه تو دنیا امتحانا پس دادن. یه وقت انسان تو گذرگاه پول قرار میگیره امتحان بشه، تو گذرگاه مقام قرار میگیره امتحان بشه، تو گذرگاه شهوت قرار میگیره امتحان بشه. این جمله رو کلی از بنده داشته باشید، شواهدشو خواستید از آیات نشون بدم. هیچ مقامی خداوند در این عالم به کسی نمیدهد مگر اون که در امتحانی از امتحانات پیروز شده باشه. بعضی امتحانات یک نتایج مخصوص به خودش داره، مثلا کسی در جوانی از شهوت جنسی نلغزه، سنت خدا اینه که علمش زیاد میده، این سنت خداست، و کشف حقایق براش زیاد میشه، مکاشفهش زیاد میشه. سنت خدا اینه کسی در گذرگاه بخشش مال به دیگران نلغزه، خدا برکت بیشتری بهش میده، طول عمر بهش میده. سنت خدا اینه کسی در امتحان امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه نکنه، خدا رو در نظر بگیره، خدا عزتش رو زیاد میکنه. و به عکسش هم داریم، اینا در روایات ما اومده، در آیات اومده، من کلی عرض میکنم. در هر گذرگاهی از گذرگاه‌های خاص امتحانی که خدا برای ما بندگان قرار داده، معین کرده اگر به خاطر خدا ایستادید نلغزیدید، خدا از اون طرف عنایت میکنه، افاضه میکنه. خب یکی از اینها ابراهیمه، و ازبتلا ابراهیم. اما هر که در این بزمگه مغربتر است، جام بلا بیشترش میدهن. ابراهیم هم امتحان میخواد، مگه شوخیه؟ حالا روایت براتون انشالله میخونم امشب که امام صادق علیه السلام در این زمینه چقدر زیبا فرموده، از اصول کافی هم میخونم، حالا عنایت بکنید. اینجا ابراهیم، خود انبیا طبق آیات قرآن در یک سطح هم داریم، لا نفرق بین احد من رسله، اما تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، لا نفرق بین احد من رسله، یعنی از نظر انجام رسالت و مأموریت و بندگی خدا که بیان به شما ابلاغ کنن، همه یکیان، همه دارن امر الهی رو ابلاغ میکنن. اما تلک الرسول، این رسولان، فضلنا بعضهم علی بعض، این سری آیه قرآنه، میگه بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگر ما فضیلت دادیم. پیغمبر اسلام سید الانبیاه، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از جمله انبیایی است که خداوند در قرآن راجع به حضرت ابراهیم میفرماید حنیفاً مسلم، هم مسلمان خوند او را، اون چنان تسلیم امر خداست که مسلمان، حنیف است. حنیف رو در لغت گفتم، اگر شما از این نقطه شروع کنید به حرکت، بخواید به این نقطه برسید، یک ذره اعوجاج داشته باشید، حرکت زیگزالی، اینو حنیف نمیگن. کسی که یک لحظه به این ور اونور بر نمیگرده، فقط به سوی اون نقطه معین میره، اینو در لغت میگن حنیف. میگه ابراهیم کسی است یک لحظه از خدا روشو بر نگردون، صاف به سوی ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، صلاتم، حیاتم، مماتم، نسکم، شکل زندگیم، همه و همه فقط برای خدا بوده است و بس. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این ابراهیم، خب تو پله بالایی است، پس امتحانش هم باید خیلی بالاتر باشه. و از ابتلا ابراهیم، پس خدا هم این میگه یاد بیار. یاد بیار یعنی چی؟ به کی میگه یاد بیار؟ قرآن داره به من و شما میگه. ما برای چی یاد بیاریم؟ مفسرین تقریبا به اتفاق به این نتیجه رسیدن، یعنی توجه پیدا کنید خدا حتی ابراهیم رو هم تو امتحان قرار میده. پس همه ما با تو امتحان قرار بگیریم. نکته دوم، توجه پیدا کنید اگر خدا ابراهیم رو اینقدر بالا برده، شما الان ببینید، ما حضرت موسی رو پیغمبر اولوالعزم قبول داریم، احترام براش قائلیم، حضرت عیسی رو پیغمبر اولوالعزم قبول داریم، احترام قائلیم، حضرت نوح پیغمبر همچنین. اما در یکی مثلا از اعمال خاص عبادی ما، حج، چقدر نام ابراهیم و اسماعیل هست، مقام ابراهیم، هجر اسماعیل، سعی بین صفا و مروه، جمرات، تو منا، توی مذبح، اصلا یه جوری میخواد ابراهیم رو هی به رخ بکشه. میگه توجه پیدا بکنید اگر ابراهیم به جایی رسید، امتحانش مهم بودا. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، کلمه یعنی چی؟ بعضیا خیال میکنن این فقط حرف، نه خیر، یک معنای کلمه حرفه، یعنی حرف که به معنی جملاتی که یه معنایی رو میرسونه. مثلا بنده بگم رفتم، خب یه کلمه است، آمدم یه کلمه است، بیایید یه کلمه است، بگیر یه کلمه است. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، خدا ابراهیم رو با یه کلمات و جملات و حروفی فاتمهن. از قرآن و نهج البلاغه و عقل الان شاهد میارم، در سوره آل عمران آیه 45 شما دقت بفرمایید. از قالت الملائکه یا مریم، ملائکه به حضرت مریم گفتن ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح. ملائکه به حضرت مریم گفتن خداوند یبشرک، اشارت میدهد تو را به یک کلمه ای از خودش که اسمش مسیحه. این کلمه یعنی چی؟ یعنی یه فعلی از خدا، یه پدیده ای از خدا، یه مخلوقی از خدا. لذا در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن کلمت الله فعله، کلمه خدا فعل خداست. حالا چرا این فعل و کلمه میگن؟ مفسرین و بزرگان اینجوری معنی کردن، میگن مادامی که یک معنا تو ذهن منه، شما کی متوجه میشوید؟ وقتی که در قالب کلماتی اون معنا رو من بروز بدم دیگه. تا زمانی که از لفظ من، زبان من، حنجره من، بیان من به صورت کلمات خارج نشد، شما اون چی که در درون ذهن منه که ازش با خبر نیستید. اون چرا که خدا در عالم اراده خودش داره تا بروز نده که ما نمیفهمیم. مثلا خدا میخواد عیسی رو بیافرینه، تا نیافرینه در خارج که ما متوجه نمیشیم. همونطور که کلمه معانی باطنی را از نظر لفظ نشون میدهد، فعل خدا اراده خدا رو در این عالم برای ما منعکس میکنه. لذا عیسی مسیح رو میگه کلمه خدا، یعنی یک فعلی از پروردگار که مشیت پروردگار را که میخواهد یک موجود اینچنانی به دنیا بیاد به ما عرضه داشت. پس امتحان حضرت ابراهیم به کلمات یعنی به یک افعالی که خدا میخواد، به یک اعمالی که خدا میخواد. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، این افعال و این اعمال که خدا میخواد در عالم خارج بروز پیدا کنه تا مردم بفهمن چه خبره، به حد عالی عالیشم رسون. خب این امتحان چیه؟ برخی از مفسرین اهل سنت اومدن اینجا یک کمی شیطنت کنن، من جمله خود فخر رازی. فخر رازی آدم اللهیست، نه این که نمیفهمه، خیلی هم باسواده، اما شیطونه. حالا من میخونم، خودتون قضاوت کنید. شیطونه. چطوری؟ میخواد به هر نحوی شده مسئله رو یه جوری برگردونه حق علی و آل علی رو ضایع کنه. حالا این چه شیطنتیست، چه عنادیست، چه دعواییست، او میداند با خدای خودش که رفته تو اون عالم. ما رو آثارش قضاوت میکنیم. یه عده اومدن میگن این امتحان قبل از نبوت حضرت ابراهیم بوده. به نظر شما چرا این حرف رو زدن؟ چرا میگه قبل از نبوت بوده؟ اگر این امتحان قبل از نبوت باشه، نه، میخواد بگه انی جائل و کل ناس اماما، میخواد این امامت رو معنی نبوت بگیره. حالا ببینید خودش چجوری توش گیر میکنه. خوب دقت بفرمایید. میگه خداوند قبل از اینکه ابراهیم به نبوت برسه، او رو مورد امتحان و آزمایش قرار داد. وقتی تو آزمایش قبول شد، بعد انی جائل و کل ناس اماما یعنی نبی، یا یعنی تو رو نبی قرار دادیم. امام رو هم به این معنی گرفته. اول دارم حرف اونا رو میزنم، دقت کنید، با حوصله بریم جلو. چرا این حرف رو میزنه؟ میگه به جهت این که امام یعنی چی؟ یعنی پیشوا. شما میگید امام جماعت، یعنی کسی که جلو شما واسطاده، شما به او اقتدا میکنید. پیغمبرم از این نظر پیشواست دیگه، باید اون چه که پیغمبر میگه شما پشت سرش حرکت کنید. لذا ابراهیم را خداوند قبل از نبوت مورد امتحان قرار داد، وقتی قبول شد او را نبی کرد. پس انی جائل و کل ناس اماما، انگار خدا فرق امام و نبی را بلد نبود. در خود قرآنی که بین نبی و امام فرق گذاشته، انگار خدا توجه نداشت که نعوذ بالله دروغگو کم حافظ است. یه جا امام را به یه معنی گرفته، نبی را به یه معنی، اینجا به یه معنی گرفته. میاد فخر رازی خودش اولین اشکال رو بکنه. در جلد چهارم و پنجم، در جلد سوم و چهارم، قسمت چهارم، صفحه 42، چون این جلد سومش میاد تا صفحه 256، بعد جلد چهارمش از صفحه 1 شروع میشه میاد صفحه 42، میگه المسئله تو سادسه، مسئله هفتمی که راجع به این آیه ما میخوایم بحث بکنیم، قال القاضی از قول یک به اصطلاح عالم دیگه بیان میکنه، خودشو تبرئه کنه، بعد میخواد یه جوری بپذیره، میبینه قابل قبول نیست، یه چیز دیگه میگه. حالا میخونم براتون، هذا الابتداء انما کان قبل النبوه، میگه این امتحان قبل از نبوت بوده، لان الله تعالی، برای این که، حالا طولانیه من فشرده میخونم تا اونجایی که خودش گیر میکنه بگم، میگه به جهت این که خداوند پیغمبرش رو قبل از این که به پیغمبر برسه در یک سری امتحانات قرار میده، آزمایشش میکنه، بعد از این که آزمایش کرد دید لیاقت این پست رو داره، پست امامت رو بهش میده، پست نبوت رو بهش میده، لذا امامت رو هم در اینجا به معنی نبوت میگیریم، به جهت این که حضرت ابراهیم اگر این لیاقت رو نداشت که خدا نبیش قرار نمیده. این خلاصه حرف دسته اوله. و قال آخرون، خودش میگه اما یه دسته دیگه هم گفتن، انه بعد النبوه، این امتحان بعد از نبوته، لانه علیه الصلاه و السلام، برای اینکه ابراهیم علیه الصلاه و السلام لا یعلم کونه مکلفا بتلک التکالیف، برای اینکه این وظایف خاصی را که خدا برای ابراهیم معین کرده بود ابراهیم مأمور انجام بده، اگر بعد از نبوت نبود و وحی نبود، از کجا فهمید ابراهیم باید این کارا رو بکنه؟ مثلا امتحان ذبح پسر رو اگر وحی نباشه مگه میتونه کسی پسرش رو بکشه؟ امتحان خاص مال را که بعد خودش حالا بیان میکنه، میگه اینها رو الا من الوحی، لا یعلم الا من الوحی، نمیدونست مگر از طریق وحی، فلابد من تقدم الوحی الا معرفتهی به کونهی کذالک، و ناچار است باید این امتحان قبل از اون که وحی باشه نباشه، بلکه وحی مقدم باشه، فلابد من تقدم الوحی الا معرفتهی به کونهی، باید قبل از این امتحان وحی وجود داشته باشه که بر مبنای وحی بفهمه چیه. میگه عجاب القاضی انه به انه یحتمل، اینجا خودش رو میخواد یک کمی کنار بکشه چون میدونه عقلا خورده بر او میگیرن، بگه من دارم نقل قول میکنم. میگه قاضی نسبت به این مطلب جواب داده، یحتمل انه تعالی اوها الیه علا لسان جبرائیل علیه السلام به هذه تکالیف شاقه. ببینید چقدر این حرف غیر منطقیه، شما رو به خدا دقت کنید، آدم متأثر میشه. آخه چرا آیه قرآن برای مردم بد معنی میکنه که مردم رو از فهم قرآن دور کنید؟ شما قضاوت کنید نسبت به این حرف. میگه قاضی جواب داده است، گفته است که یحتملو محتمل است. ما اول میگیم منطقیون گفتن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اگر را با مگر تزویج کردن و ازیشون باید و شاید در آمد، اگر و مگر و باید و شاید که منطق نشد، احتمال شما رو برای چی بنده قبول کنم؟ ما باید روی این آیه بحث کنیم، دقیق بشیم. اولا میگید یحتمل، خیلی خوب، یحتمل چی؟ جبرائیل بر پیغمبر نازل می شد، این تکالیف را به او می گفت قبل از اون که پیغمبر بشود. خب اگه قبل از اون که پیغمبر بشود جبرائیل نازل می شد، این فرد می فهمید که جبرائیل حرفش حجت یا نمی فهمید؟ اگر می فهمید جبرائیل حرفش حجت، خب پس پیغمبره دیگه. اگر نمی فهمید که این که برش حجت نبود و نمی تونست انجام بده، چرا خواب من و شما برای من و شما حجت نیست؟ خب دقت بفرمایید، یک فقیه پیدا کنید گفته باشد خواب من و شما حجته. باز خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما را میفرمود تو شهر ما یه آقایی بود، یک کمی بنده خدا ظاهرا کم داشت، ولی بعضی کاراش ایشون میده خیلی زرنگ بود، خودشو میزد به کم داشتن. گفت میومد سراغ یه آقای یقشو میگرفت، میگفت دیشب من خواب دیدم که شما باید یه چیلو کباب به من بدی تا پیغمبر از شما راضی بشه. میگفت آقا جون شما خواب دیدی؟ میگفت به پیغمبر جسارت نکن، تا ندی دست بر نمیدارم. به جهت این که به پیغمبر جسارت میشه، چلو کباب از بنده خدا میگرفت راهش میکرد. خب حالا اگر کسی همچو خوابی دید حجته؟ خواب رو چرا ما حجت نمیدونیم؟ از کجا معلومه رؤیای ما واقعا رؤیای صادقه باشه؟ اگر رؤیای حضرت ابراهیم حجته، به جهت این که وحی تاییدش میکنه، پس اگر شما بگید قبل از وحی، این رو چی کار میکنید؟ بعد خود فخر رازی میبینه که نه ناجوره، گفت اونقدر مرده گریه داشت که مرده شورم به گریه افتاد. گفت اگر ما بخوایم این حرف رو قبول کنیم، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِزَلَامِ، میشه بعضی از اینا رو ما قبول کنیم بگیم قبل از نبوت خدا او رو با آزمایش قرار داده، اما ذبح الولد والهجره فالنار فکل ذلك کان بعد النبوه، میگه ما اینه که نمیتونیم منکر بشیم که ذبح اسماعیل مال بعد از نبوته. از المیزان براتون میخونم، مرحوم علامه طباطبایی اینجا فخر رازی رو میکوبه اسم میبره، میگه بعضی اومدن یه همچه حرفی زدن، اما اینا نفهمیدن که اصلا ذبح فرزند مال دوران آخر نبوت حضرت ابراهیمه. اینقدر نفهمیده در تفسیر قرآن که حضرت ابراهیم سالها پیغمبر بود با اولاد نداشت. قرآن میگه، صریح قرآنه، وقتی ملک اومد پیش ابراهیم در قالب یک مهمان، حضرت خواست از او پذیرایی کنه، گفت نه ما فرشته الهی هستیم، اومدیم به تو بشارت بدیم، خدا میخواد به دو اولاد بده. این کی بود؟ اواخر دوران نبوت حضرت ابراهیم. تازه خدا اولاد به او داده، چند سالم گذشته، حالا میگه پسر رو بر قربانی کن. این مال قبل از نبوته، این که دوران آخر نبوتیشونه. لذا خود فخر رازی هم اینجا میبینه خیلی مسئله مشکله، میگه اما ذبح الولد، این قربانی کردن بچه، ول هجره که مأمور شد اسماعیل رو برداره بیاد به سمت مکه، و نار و در آتش افتادن، فکل ذلک کان بعد النبوه. و یه چیزای دیگه هم میشموره، میگه این امتحان 36 چیز بوده، حالا 36 تا بوده، 360 تا بوده، هر چی بوده، اون چه که مسلمه است از حادترینش سه مسئله بود که هم تفاسیر اهل سنت داره که اینجا خوندم اشاره میکنه، بعد بیشترش هم میخونم، هم تفاسیر شیعه داره. این سه مسئله چی بود؟ یک، امتحان جان. آقا خیلی وقتا انسان حاضره دم میزنه تا جایی که پای جان به میان بیاد، پای جان که به میان اومد میگه خدا حافظ شما، اینجا دیگه ما نیستیم. ابراهیم میخواد به یه درجاتی برسه، پیغمبر شده، خدا مقام نبوت رو به او داده، اما بناس در عالم هستی به یه رتبه های بالاتری سیر کنه، خداوند یکی از این امتحانات حساس رو براش پیش میاره، صحبت جانه. آتش برافروختن، اونقدر هیزم جمع کردن، گفتن یک پیر زنی رو دیدن که چند تا تیکه چوبی یا بوته خاری رو شونش گذاشته، خم شده، به زحمتی داره میاد. گفتن ما در کجا میری؟ گفتن که یک کسی پیدا شده به بت‌های ما، به خدایان ما توهین میکنه، بنا شده او رو بسوزونن، هر کس هر مقدار توان داره هیزم بیاره تا این کسی که دین ما را لوس کرده آتشش بزنن، منم برای این که از این ثواب محروم نشم قدرتم بیشتر از این نیست، لذا چهار تا مثلا بوته خارم من دارم میارم. انقدر هیزم برافراشتن، آتش برافراشتن تو این هیزم های زیاد، که وقتی خواستن ابراهیم رو بلند کنن بندازن تو آتش، دیدن حرارت به قدری زیاده، فاصله ای که نزدیک بشن مطمئن بشن ابراهیم تو آتش انداختن پیدا نمی کنن، گیج شدن که منجنیق رو شیطان بهشون یاد داد که بخوان پرتاب کنن. این که دیگه متفق بین یهود و مسیحی و مسلمونه، سنی و شیعه هم قبول داره این حرف رو. ابراهیم رو آوردن بندازن تو این آتش، فرشتگان مقرب الهی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، چهار ملک برجسته خدایی، اومدن پیش خدا، یا الله یک بنده موحد ناب تو کره زمین داری، اونم دارن تو آتش میندازن، چیکار کنیم؟ خدا فرمود برید هر کمکی میخواید بکنید بهش بکنید. پس خدایا اذن دادی به ما، چهار ملک برجسته اومدن دور ابراهیم رو گرفتن. ابراهیم کمکی میخوای؟ بله. از ما؟ نه، از خودش. علمه به حالی یکفی ان مقالی، که معروف در روایات ما اومده، از امامان علیهم السلام. اگر کسی در مشکلات و معضلاتی گیر کرد، این ذکر رو بگه، علمه به حالی یکفین مقالی، امید است که براش گشایش و فرج حاصل بشه. گفت برید بین من و خدای من حائل مشید، علمه به حالی، علم او به حال من و به کیفیت من، یکفین مقالی، کفایت میکنه تا بخوام چیزی بگم. او شاهد و ناظر بر منه، لذا اگه بخواد کمکم کنه کمکم میکنه، نخوادم کمک بکنه شما برید. یعنی خدا میخواد این امتحان رو حتی به جبرائیل هم نشون بده. ببین مقام چه مقامیست. ممکنه برای حسنات الابرار سیئات المقربین، برای صد همسال بنده عیبی نداشته باشه بگم بله تو رو خدا حالا دستم رو بگیر. اما ابراهیم آخه باید به اون مقام برسه، مقام امامت. مقام امامت رو به کسی میدن فقط و فقط با خدا مرتبط باشه، یک ذره غیر خدا براش مطرح نباشه. لذا وقتی که ابراهیم حتی پیش چهار فرشته برجسته خدایی معلوم شد، این فرشته هم برگشتن خدا این موجود دیگه چیز عجیبیه، انداختن تو آتش، تو آتش هم قرار گرفت، یک ذره هم نلغزید. خدا اینجا عنایتش رو شامل کرد. وقتی آتش خاکستر شد تموم شد، اومدن دیدن ابراهیم سالم اون وسط نشسته، به قول من داره میخنده، مثلا داره میوه‌شم میخوره. پس این امتحان رو ابراهیم، امتحان جان. دو، امتحان مال. خیلی ها وقتی صحبت از مال میشه میگن آقا جان نیست که راحت توانش داد، مال است. آخه به زودی که نمیشه از مال گذشت. گفتن مرحوم، این که عرض میکنم داستان نیست، واقعیته، مرحوم آیت الله ابوالحسن اصفهانی، خب یکی از مراجع خیلی قوی شیعه بود در حدود 60-70 سال قبل. گفتن اون زمانم که دیگه چک و سفته و حواله بانکی حرفا نبود، نوعا پول باید تو همیونها حمل میکردن با مشکلاتی. گفت در نجف یه بنده خدایی چند روز هی سر نماز جماعت میومد با مرحوم آیت الله اصفهانی نماز میخوند، بعد از نماز میگفت حضرت آیت الله یه چند لحظه تشریف داشته باشید. این پیرمرد بنده خدا وای میستاد، ایشون میومد جلو، خیس عرق میشد، رنگش زرد میشد، قیافه تغییر میکرد، میلرزید، میگفت ببخشید آقا معذرت میخوام. مرحوم آیت اصفهانی خیال کرد این گناهی کرده، یه توبه میخواد بکنه، میخواد ذکر گناهشو بکنه، میترسه میلرزه، به روش بیارم خجالت بکشه. مکس کرد تا دو روز سه روز چهار روز گذشت. بعد یه روز گفت خب بگو آقا هر چی هست بگو، من قول میدم. گفت تو رو خدا بیا اینو باز کن من راحت شم. معلوم شد پولای وجوهاتی که بدهکار تو همیان ریخته، بسته کمرش زیر لباس، هر روز میاد بعد نماز تحویل بشه، دلش نمیاد، میلرزه، رنگ میبازه و زرد میشه و سرخ میشه و خیس عرق، که آخه چجوری این از خودم جدا کنم. آخری گفت تو رو خدا اینو باز کن بگی که من راحت شم، میخوام پول بدم نمیتونم. امتحان مال خیلی از امتحانات عجیب. چرا خدیجه در دنیای اسلام اون همه مقام رو پیدا کرده؟ یک رازش اینه، صادقانه در راه اسلام از مال گذشت. شوخی نیست آخه. ما یه وقتی ببینید یه آقایی میگفت در یه مجلس ترحیم یه کسی منبری رفت از متوفا خیلی تعریف کرد، گو آقایشون کسی بود که بنده شاهد بودم مثلا برای فلان کار خیر 5 میلیون تومان داد. گو از منبر که اومد پایین بهش گفتم آقا اشتباه کردی. گفت چرا؟ گفت این آقا 5 میلیون تومان داد نسبت به ثروتش مثل اینه که فلانی 10 تا تک تومانی بده. اگر فلانی 10 تا تک تومان داد، شما بالای منبر تعریف میکنی که 10 تا تک تومان داد؟ به نسبتی که امکانات خدا بهش داده، نیرویی که خدیجه همه چیز رو در طبق اخلاص گذاشت. لذا وقتی که دوران احتضارش رسید داره وصیت میکنه، با پیغمبر صحبتاشو کرد و کرد، پیغمبرم خیلی خدیجه رو دوست داشت. صحبت زن و شوهری خدیجه 40 سالش، پیغمبر 25 سال. صحبت دو فکر، دو روح، دو جانه که در یک مسیر با همن. خدیجه چشماش دوخت به پیغمبر، پیغمبر چشماش دوخت به خدیجه، دوتایی گریه میکردن. پیغمبر خدیجه عرض کرد یا رسول الله یه وصیتی دارم، روم نمیشه به شما بگم، خواهش میکنم شما از اتاق تشریف ببرید بیرون، به دخترم زهرا میگم که زهرا به شما بگه. حالا 3-4 ساله از زهرا سلام الله علیها. پیغمبر از اتاق تشریف بردن بیرون، زهرا کنار بستر مادر نشست. مادر به دختر گفت دخترم من هر چی داشتم در راه پیغمبر دادم، کفن ندارم. میخواستم بگم پیغمبر عباشو بده به عنوان کفن من، ترسیدم در اون لحظه ای که میگم یا رسول الله من حتی کفن ندارم، یه لحظه تو ذهن پیغمبر بیاد ای من باعث شدم خدیجه هر چی داشت در راه من بده که این پیغمبر آزرده بشه. نمیخوام این مقدار پیغمبر آزرده بشه و خجالت بکشه. تو آرام به بابات بگو کن عباشو برای من کفن کن. زهرا سلام الله علیها میگه از اتاق اومدم بیرون با گریه به پدرم گفتم بابا جون، مادرم این رو میگه، پیغمبر زار زار گریستن و فرمودن خدا یا تو به خدیجه عوض بده و براش کفن بهشتی اومد و چه اومده عباشم پیغمبر داد. تو محک امتحان نشون میده چگونه است. لذا ابراهیم خلیل الرحمن گوسفند داره، چوپانه، گوسفنداش هم تعدادش هم زیاده، امکانات و مالیش هم خوبه، اما سرزمین سرزمین شرک است و کفر است و الهات. ابراهیم هم هی داد میزنه به مردم بابا بتا رو بذارید کنار، بابا از خدا بگید، کسی گوش نمیده. تا اینکه یه روز تو یک بیابان داشت گوسفنداشو میچرون، دید یک صدایی به گوشش اومد، سبوحان قدوس، همینی که امشب خوندید، رب الملائکه و روح. ابراهیم یه تکانی خورد. من خیلی وقتا به این بحث میرسم، تو ذهن من اینجوری تداعی میشه، میگم فرض کنید شما توی کشوری که کفر، شرک، الحاد به گونه ایست که کسی جرأت نداره بگه الله اکبر، 20 سال شما توی این کشور زندگی کردید، بغض گلوتونو گرفته، عقده شما رو گرفته که خدایا آخه چقدر الحاد، یه روز ببینید از در و دیوار بلنگوها همه دارن میگن الله اکبر، شما چه حالی میشید؟ تجسم بکنید این ور بر میگه چی شده، چه خبر، لغمه توحید الله اکبر، آیا تحولی شده، آیا دنیا خبری شده. من خودم با کسی بودم که خواب بود، مسافرت بودیم جایی خواب بود، تلفن زنگ زد، من بیدار بودم او خواب بود، چنان پرید گفت لبیک یا ابن رسول الله. گفتم چی شده؟ دم گریه کرد نشست، گفت فلانی خدای من شاهده چندین ساله هر تلفنی زنگ میزنه من خیال میکنم کسی داره بشارت ظهور امام زمان رو میده. خواب بودم، یه دفعه تلفن زنگ زد، جوری پریدم خیال کردم یه بشارتیه. ببینید بعضی اون حال درونیشون رو میخوان منعکس بکنن. ابراهیم خلیل الرحمن دلش گرفته از کفر و الحاد، یه دفعه دید میگن سبوحون قدوس، این ور نگاه کرد اون ور نگاه کرد، صاحب صدا رو ندید، گفت صاحب صدا هر که هستی تو رو به همون خدایی که اسمشو بردی قسم، یه بار دیگر این نغمه رو سر بده، همه گوسفندامو به تو میبخشم. ببینید همه گوسفندامو میبخشم. دید این بار با صدای رساتر گفت سبوحون قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. گفت حاضر شو گوسفندا رو بهت بدم. یه جوانی حاضر شد خیلی مؤدب موقر، گفت من بودم. گفت بگی گوسفندا رو، من به عهدی که بستم وفادارم. گوسفندا رو بهش داد، یه چند قدمی رفت برگش خندید، گفت من ملکی از ملائک الهیم، اومدم تو رو امتحان کنم، نه گوسفنداتو بگی برو. این دو امتحان، سومم امتحان فرزنده که دیگه تکرار نمی کنم، روشنه. ابراهیم خلیل الرحمن که بعد از دوران کهولت و پیری خدای فرزند بهش داده، حالا بهش میگه قربانی کن، خیلی راحت کارد رو میذاره رو گلوی پسر، میکشه ببینه کارد نمیبره، نگران میشه ابراهیم. چرا ابراهیم تند شد کارد رو زد به زمین؟ نکنه این کارد که کنده باعث بشه حس ترحم من مثلا منو باز بداره. کارد به اذن الله به زبان در آمد، الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. ابراهیم خلیل امر میکنه ببر، اما خدای جلیل منو نهی میکنه، میگه نبر. ابراهیم تو این امتحانم پیروز شدی. و عزب طلا ابراهیم ربهو به کلماتن فعتم مهان. میگن برخی از بزرگان راز سه تا جمره در ایام حج این سه گذرگاهه. شما سه تا شیطون باید سنگ بزنید، سمبوله دیگه، سه تا شیطون بزرگ و شیطون وسطی و شیطون کوچیکه. این سنگ که میزنید اشاره است به سه گذرگاه حساسی که ابراهیم دور کرد شیطان را از خودش. گذرگاه مال دور کرد، گذرگاه جان دور کرد، گذرگاه علاقه به فرزند دور کرد. اگر شما میخواید حج برید دنبال ابراهیم حرکت کنید، چقدر در گذرگاه مال شیطان را دور میکنید، چقدر در گذرگاه جان شیطان را دور میکنید، و در گذرگاه علاقه به فرزند و یعنی تعلقات دنیوی. خلاصه فعتم مهان قوی که تمام کرد، قال انی جائل کل ناس اماما. گفت حالا که پیروز شدی مزدش امامت، امامت کردم. بذارید روایت رو بخونم، داره وقت میگذره، خسته میشید. بحث هنوز خیلی کار داره، انشاءالله برای جلسه بعد اگر عمری باشه تکمیلش میکنیم. در اصول کافی جلد اول صفحه 174 باب طبقات الانبیاء و رسل و ائمه، حدیث شماره 4 صفحه 175، باب 174 حدیث صفحه 175، یکی از اون احادیث عجیب و پرمحتوایی است که اگر واقعا فرصت باشه فقط برای تفهیم همین حدیث 5-6 جلسه لازم، ولی من میخوام 5-6 دقیقه آخر بحثم جمع کنم. ام جابر، خب جابر میدونید یکی از جابر جوفیه، جابر جوفی بارها عرض کردم از اصحاب سر امام باقر علیه السلامه، مثل کمیل برای امیرالمؤمنین. جابر همونی بود که شام ولادت امام باقر هم هست، از امام باقر این رو هم عرض بکنیم. جابر کسی است که امام باقر به او فرمود جابر لعنت خدا و لعنت ملائکه و رسول و من و پدرانم بر تو، اگر بعضی از او حرفایی که بهت گفتم به بقیه بگی. خب امام میدونه جابر نمیگه، میخواد در این قالب ما بفهمیم. شما خیال کردید که همه اون اسرار رو برای همه ماها گفتن؟ شمه ای واگوز اون چه دیده ای، خدا کنه بتونیم یه مقدار لیاقت پیدا کنیم که به ما بچشونن. بعضی از این لیاقت ها تو همین امتحانات معلوم میشه، تو بعضی امتحانات وقتی پیروز شدیم میان در گوش آدم میخونن، یه چیزایی رو با آدم میگن، یه چیزایی رو میشونن، به انسان مینوشانند. چرا به جابر امام باقر فرمود اما بعضی دیگه نفرمود؟ حالا این جابره هم سوال کننده شاگرد زبده زبل زیرک، جواب دهندم امام حجت خدا. ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام، جابر میگه از امام باقر علیه السلام سمعته یقول، شنیدم که امام علیه السلام داشت میفرمود ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. خوب دقت بفرمایید، یعنی این سوالی که نوعا تو تیپ ماها مطرح میشه اینو این روایت حل میکنه. چرا خدا به بعضیا بیشتر میده؟ چرا خدا بعضیا رو توی حتی تو مسائل مالی ها، خدا همه بندگانش رو دوست داره. ممکنه یه بنده ای نمازم نخونه، روزم نگیره، آخرت نداشته باشه، اما خدا تو دنیا یه چیزای بیشتری هم بهش بده. رازش چیه؟ خداوند برای هر کاری یه ثمری گذاشته. مثلا فرض کنید این انسان در روال زندگیش یا در سیستم خانوادگیش یه خدماتی صورت گرفته، اجرش اینه که مقدار امکانات مالی بیشتر تو دنیا پیدا کنه. اینا خداوند سنت قرار داده. ببینید ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، خداوند ابراهیم را عبد خودش قبول کرد قبل از اون که نبیش قرار بده. یعنی چی؟ همه ما عبد خدا هستیم یا نه؟ خدا همه ما را عبد خودش قرار داده، ابراهیم هم یه عبد خداست. قبل از اون که نبی کنه عبد قبول کرد. قبول کردن یعنی چی؟ من نگرانم وقت بگذره اذیت بشید، لذا مجبورم یه مقداری سریع بحث کنم، حتی اگر نشد که این آیه رو من یا این حدیث رو تمامش رو بگم عیب نداره، بذارید خیلی سریع رد نشم. گفتن یک آقایی ذکر مصائب ابی عبدالله میکرد و مداهی ابی عبدالله رو میخوند و ازشان بد بود. یه شبی گریه و توسل پیدا کرد و به امام حسین عرض کرد آقا ما مگه نوکر شما نیستیم؟ هر اربابی به نوکرش میرسه، خب شما به ما برسید دیگه، آقا ما این وضعمونه. شب خواب دید امام حسین علیه السلام رو، حضرت فرمودن فلانی شما ادعا میکنی نوکر مایی، ببین ما قبول کردیم، اگر قبول کردیم نوکر مایی بعد بد نرسیدیم، اون یه حرفیه، تو ادعا میکنی نوکری، ببین از این طرف قبول شده یا نه. ما هممون رو خدا به عنوان عبد قرار داد، اما کیو خدا عبد قبول کرد؟ خدا کیو عبد؟ عبد یعنی چی؟ یعنی مطیع، بنده یعنی مطیع دیگه. عبد است، یعنی مطیع و فرمانبر است. خدا ابراهیم را به عنوان یک مطیع پذیرفت، یعنی خدا صحه گذاشت و راست میگی عبدی. لذا پیغمبر اسلام شما میگید اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات نشون میده که نماز لیلة الرقائب شما رو خسته کرده امشب. ما پیغمبر رو میگیم شهادت میدیم که عبده و رسول. خوب دقت بفرمایید، پیغمبر عبد خداست و رسولش، یعنی در مقام عبودیت به حدی عبد شد که خداوند او را به عنوان رسول دیگه میتونه برگزینه. اون چنان مطیعه. شما اگر بخواید یک امر خیلی خیلی مهمی رو به کسی بدید براتون انجام بده، به اندازه‌ای که برای اون کار ارزش قائلید، اون فرد رو از نظر امتحان و آزمایش باید آزموده باشید دیگه. ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. قبل از اون که مقام نبوت رو به ابراهیم بده بگه تو نبی شدی، میگه تو رو امتحان کردم، تو عبدی، قبول، پس تو رو عبد قبول کردم. حالا که عبد قبول کردم نبی، و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا. خوب دقت بفرمایید، قبل از این که مقام رسالت را به ابراهیم بدهد، مقام نبوت را بهش داد. فرق نبی و رسول چیه؟ نبی از نبأ، نبأ یعنی خبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ یعنی خبر، خبری خیلی مهم که راجع به قیامته. نبی خبر آورنده، کسی که از طرف خدا خبر میگیره، خبر دریافت کننده. نبی با خبره، یعنی خدا وحی رو به پیغمبر فرستاد، پیغمبر رو با خبر کرد، ولی هنوز مأمورش نکرده که به دیگران برسونه. رسالت چیه؟ حالا غیر از خودت برو به بقیه هم بده. لذا ما در بحث پیغمبرشناسی انشاءالله تو عقاید خواهیم گفت پیغمبر اسلام رسالتش از 40 سالگی شروع شد، نبوتش از همون اول تولدش بود. حالا بحث میکنیم رسالت پیغمبر از 40 سالگی شروع شده. خداوند ابراهیم خلیل رو وقتی عبد قبول کرد، دید واقعا بنده است، گفت حالا خبرها رو به تو میدم، تو با خبر میشی. تو پرانتز بگم به اندازه‌ای که ما عبدیم با خبریم، اما چون عبودیت ما در حدی است که خبری که به ما میرسه کافی نیست، باید دنبال نبی باشیم. لذا شکل عبودیتمون هم باید از نبی بگیریم. حالا نبی شد، دید نه، خبرهایی که بهش میده، بعضی از ماها مثلا یه 4 شب نماز شب میخونیم، لیلة الرقائب آدابش به جا میاریم، از فردا صبح برانور نگاه میکنیم، آقا شما دیشب راجع فضائل ما خوابی ندیدید؟ خدا میگه بسشه دیگه، بیشتر بهش ندید. این رسالت بهش بدم، هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. میگه با خبرش میکنیم، ولی ببینیم ظرفیت داره یا نه، میتونه نگه داره یا نه، او رو با اونجا میرسانن. میشه امیر المؤمنین علیه السلام. نمیتونم نگم، گفت وقتی که ریسمان به گردنش انداختن داشتن به سمت مسجد میبردن، یک یهودی قلعه خیبر با یهودی دیگه اومده بود تو مدینه خرید کنه، دید بغل دستیش، گفت اشهد الله اله الا الله و شهادت داره. گفت چی شد مسلمان؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت این آقا حقه. گفت از کجا میگی؟ گفت من به چشم خودم تو فتح خیبر دیدم این با یک دست در قلعه خیبر رو کند و مثل پل گذاشت. اینو من میدونم چه آدمیه. این اینجور سکوت کرده معلومه. سکوت برای خدا، قیام برای خدا، فریاد برای خدا، خاموش، این حق، باید این راه رو رفت. اونجایی که مأمور به سکوته خم به ابرو نمیاره، اونجایی هم که مأمور به فریاده زره نمیپوشه، میره جلو و فریاد میزنه. میگه نبیش کردیم قبل از اون که رسول کنیم، ولی وقتی در مقام نبوت امتحانش داد، و اتخذه نبیاً قبل ان یتخذه رسولا، و اتخذه رسولا قبل ان یتخذهو خلیلا. خلیل دوست خدا دیگه، این بالاترین لقبیست در مقامره. به ابراهیم میگیم خلیل الله، البته به پیغمبر میگیم حبیب الله. فرق حبیب و خلیل چیه؟ بحث جلسه بعد ما، چون میترسم دیگه خیلی طول بکشه. بله، اومد حضرت یوسف از اسب پیاده نشد. توجیه داره البته، ولی در روایات ما داره خداوندم در قبالش، خداوند در قبالش نبوت رو از نسل یوسف قطع کرد، به نسل بچه های دیگر یعقوب داد. تو پرانتز بگم بچه ها، جوونا، بزرگترها، احترام پدر مادرها یادتون نره. یوسف پیغمبر یه لحظه ملاحظه نظام حکومتی شو کرد، برای اینکه عظمت قدرت حاکم در چشم مردم کوچک نشه که بتونه حکومتشو گستره بده، از اسب پیاده نشد. خداوند نبوت رو از نسلش برداشت در مقابل پدرش. اما ابراهیم خلیل حنیفه، یه لحظه اینا رو نداره. ابراهیم خلیل وقتی ملائک مقرب الهی اومدن گفتن ما چه کار میتونیم بکنیم، گفت علمه به حال یک بی انمقالی. یوسف پیغمبر تو زندان با اون کسی که تعبیر خوابشو کرد میخواست آزاد بشه، گفت به این سلطان بگو آخه ما چه گناهی کردیم که ما را اینقدر تو زندان نگه داشته. فرشته ای از فرشتگان الهی اومد، عصا رو زد زمین، شکافته شد، دریایی به نظر آمد. عصا زد دریا کنار رفت، یک سنگی ته دریا نمایان شد. عصا زد سنگ شکافته شد، یک کرم در دل سنگ داشت برگ سبز میخورد. گفت خدا میگوید ما در اعماق دریا در دل سنگ به فکر اون کرم هستیم، از تو غافل بودیم که به دیگران گفتی. بنده ام، بنده ولی بی خردم، خواجه با بی خردی می خردم. خواجه ام دید و پسندید و خرید، بود آگاه ز افعال بدم. حالا اگر انسان به این نکته ها بخواد توجه کنی، گذرگاه های امتحان، خدایا پناه به تو میبریم، گاهی وقتا آدم میبینه کجا داره میره و چه داره میکنه. خلیل، مقام خلیل اللهی، ابراهیم در این مقامم خودشو نشون داد. و تخذهو خلیلا قبل ان یتخذهو اماما. قبل از این که مقام امامت رو بده، دید مقام خلیل اللهی رو داره. حالا که به اینجا رسیدی، و تخذهو یا تخذهو امامن، فلما جمع له هذه الاشیاء، وقتی همه این مقامات، عبد، نبی، رسول، خلیل، همه اینها جمع شد، خداوند قال له یا ابراهیم انی جاعلک للناس اماما. گفت حالا میتونی امام بشی. امامت پست ساده ایست. اجازه بدید این جلسه دیگه وقت میگذره، خستتون نکنم، انشالله جلسه بعد ادامش. فخر رازی بعد چی میگه؟ چرا اینجا امامت رو با نبوت یکی میگیره؟ ما چگونه اینجا امامت رو به معنی نبوت نمیتونیم بگیریم؟ و چرا امامت رو به معنی انتسابی میگیریم؟ اگر عمری باشه بحث جلسه بعدی ما انشالله. برحمتک یا ارحم الراحمین.